بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان که در جلسه قبل مطرح شد بررسی اشکالی است که در کتاب مسیر پیامبری بر نظریه رائج و رسمی در باب نبوت مطرح شده. اشکال رو می‌خوایم بررسی کنیم. نظریه رسمی که مکرر گفته شد و کاملا برادران اشراف دارید در باب نبوت این است که خداوند متعال برای هدایت بندگان مکلفان پیامبران را مبعوث فرموده، یعنی برخی از انسانها را به عنوان پیامبران خود، پیامرسانهای خود برگزیده تا برنامه های هدایتی الهی را به اونها ابلاغ کنن، حالا بعد در اجرای اونها و سایر جهات هم اقدام بکنن. ایشان معتقدن که اینجور نیست، پیامبران برگزیدگان خدا و مأموران از جانب خدا و حاملان برنامه های هدایت الهی نبودن، انسان هایی بودن در بین انسان‌های دیگر در جوامع بشری زندگی می‌کردن، دغدغه داشتن، حالا یه مقداری شاید از نظر ظرفیت وجودی شخصیت یه مزیتی داشتن، در صدد اصلاح امور جامعه خودشون بر اومدن و مترصد بودن که شرایط فراهم شود. هر وقت شرایط فراهم شد براشون اینا اقدام کردن، اینا پیامبران هستن، نه اینکه آنها را خدا فرستاده بوده و برنامه‌هایی هم در اختیارشون قرار داده بوده، اینطور نبوده. حالا ایشون نظریه مشهور و رایج و رسمی را برایش اشکالاتی وارد کردن که اشکال اولش را در جلسات قبل بحث کردیم. حالا اشکال دومه که مقتضای این که نبوت، یعنی لازمه این که نبوت مقتضای لطف الهی بوده باشد و مقتضای حکمت الهی بوده و واجب بوده به لحاظ لطف و حکمت الهی که این کار رو خدا بکنه و انجام داده، که نظریه مشهور هست، لازمش چیه؟ لازمش این است که نبوت، پیامبری عمومیت داشته باشه، یعنی از نظر مکان و از نظر زمان نشود جایی را پیدا کرد یا زمانی را پیدا کرد که نبی و پیامبر از جانب خدا اونجا فرستاده نشده باشه. این مقتضای اون اصله و لازمشه. و حالان که واقعیت‌های تاریخی برخلاف این مطلب دلالت داره، یه دوره هایی بوده است که خود قائلین به اون نظریه هم قبول دارن به نام فترت و معتقدن که در این دوره ها نبی و پیامبر وجود نداشته، اینا میگن دوران فترت. خب از خودشون هم قبول دارن که زمان هایی بوده است که از جانب خداوند پیامبری نیامده. این برخلاف اون لازمه ایست که گفتیم که اگر واجب بوده به مقتضای لطف که خداوند هدایتگر باشه از راه انبیا، از طریق انبیا، چرا این زمانها خالی مونده؟ تبعیض میشه و در باب هدایت میشه بعد یک نوع تبعیض و خلاف عدالت. و هاکذا در نظر مکانها، ما وقتی که واقعیت‌های تاریخی رو مطالعه میکنیم، مکانهایی هست که آثاری از وجود پیامبری از جانب خداوند یا تعالیم پیامبران توحیدی نیست. جوامعی وجود داره، مکانهایی وجود داره که در آنها دین هست البته، اما دین وحیانی که شما مدعی هستید نیست، توحید نیست، شرک هست. و این برنامه ها و تعالیمی که شما مستند میکنید که وحی الهی، نه اونجاها وجود نداره. پس هم مکانهایی هست که اینها درش نبی نبوده و هم زمانهایی که نبی نبوده، و این برخلاف مقتضای وجوب بعث نبی بر اساس قاعده لطف و حکمت الهی است که اقتضا میکنه عمومیت را. اشکال اینه که اگر نظریه شما درست میبود، میبایست عمومیت میداشت نبوت مکانن و زمانن، و تالی باطلون، نه زمانن عمومیت هست و نه مکانن، پس مقدم هم باطله. پس این که نبوت مقتضای لطف الهی بوده، واجب علی الله بوده به مقتضای لطف و حکمت، نه این نیست، همونطوری که ما میگیم درسته، همونطوری که شما میگید، و این نظریه معروفه نیست. این محصل اشکالی است که در جلسه قبلم عبارتش خدمتتون خوندم، در صفحه چند بود براتون گفتم دیگه، مدرکش را، مسیر پیام، بله، آره 101 تا 104. خب ما برای این که به این پاسخ، به این پرسش پاسخ بدیم یا اینو بررسی بکنیم، چند تا مطلب رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یک، اولا لطف چی هست؟ این که متکلمان اسلامی، مخصوصا متکلمان عدلیه، معتقدن که قاعده ای هست به نام قاعده لطف و بر خداوند متعال لطف واجب است. لطف یعنی چی؟ و ثانیاً به چه دلیل واجب هست؟ یعنی حالا معنای وجوب چیه و چرا واجبه؟ و ثالثاً نسبت لطف با نبوت چیست؟ آیا قاعده لطف بعد از اینکه بررسی شد اقتضا میکنه نبوت را؟ و آیا بدیل ندارد؟ جایگزین ندارد؟ پس نکته اول اینه که لطف چیست و به چه دلیل واجب علی الله است، واجب است، لازمه. و ثالثاً بعد ببینیم که چه نسبتی با نبوت داره، آیا متعین است، یعنی به مقتضای لطف هدایت بشر متعین است در نبوت، یا یک راه دیگری هم میشود تصویر کرد که لم یقع مثلا، آیا چنین چیزی است یا نه متعینه، که ایشون مدعی هستند که متعین نیست. خب حالا اگر چنانچه متعین است که لطف الهی هیچ گزینه‌ای غیر از نبوت ندارد، آیا عمومیت نبوت هم اقتضا می‌کند یا نه؟ اگر پاسخ مثبته که بله عمومیت نبوت را هم اقتضا میکنه، یعنی چی؟ عمومیت به چه معنا هست؟ آیا من حیث زمان در همه زمانها باید نبی و پیامبر مبعوث شده باشه و از نظر مکان هم هاکذا، یا نه عمومیت معنی دیگری شاید داشته باشه؟ اینو باید بررسی بکنیم تا ببینیم این اشکال وارده یا نه. در مورد اینکه لطف چیست، به طور ساده و مختصر، لطف صفت خداوند است، صفت فعل الهیه، که به این معناست که اون چه که در زمینه هدایت انسانها مکلفان، موضوعش هم تکلیفه، اون چه که در ارتباط با هدایت مکلفان نقش دارد و مؤثره، تا به الجا و اجبار نرسد، این مقتضای حکمت الهی است که خدای متعال بشر را، حالا اول فعلا نمیگیم حالا مقتضای چه است، لطف معنیش اینه که خداوند متعال در مقام فعل و هدایت انسانها اون چرا که دخالت داره و مؤثر است که مکلفان را هدایت کنه تا به مرز الجا و اجبار البته نرسه. اینا رو خدای متعال انجام داده. لطف یعنی این، لطف یعنی فعل مربوط به ذات الهی نیست، مربوط به فعل خدای متعاله و به معنای هدایت کردن مکلفانه. خب حالا مکلفان که تکالیف دارن، تکالیف هم یعنی بایدها نبایدها در اعتقادات، در اخلاقیات، در رفتار، اینا میشه تکالیف. موضوع لطف همونطوری که حالا بیان کردم خدمتون مکلفه، یعنی این لطفی که متکلمین مطرح کردن عموم انسانها نیست. مثلا انسانهایی که خلل از نظر درک عقلی دارن که تکلیف ندارن، این مربوط به اونا نیست. بچه ها قبل از بلوغ، این مربوط به اونا نیست. سایر موجودات، مثلا حیوانات، نباتات، سایر موجودات، اینها این لطف دربارشون مطرح نیست. بله لطف به معنای دیگر عموم موجودات را در بر میگیره، ولی اون مصطلح نیست. یعنی اصطلاحی که متکلمین اسلامی، متکلمین عدلیه دارن اینیست که عرض کردم، یعنی یختص فعل الله سبحانه و تعالی که یختص بالمکلفین، یعنی موضوع لطف الهی در اصطلاح کلامی مکلفه. حالا جن هم شامل میشه، حالا فعلا مراجع به انسانی بحث میکنه. اینا که تکلیف دارن، خب حالا اینایی که تکلیف دارن دقت بفرمایید، میگوین تکلیف علا قسمین. تکلیف یعنی چی؟ یعنی بایدها و نبایدهای الهی، یعنی خداوند متعال برای انسانها در شرایط معین که عقل داشته باشن، بلوغ داشته باشن، قدرت داشته باشن، اینها برای اونها دستوراتی داده، چارچوب معین کرده تو اعتقاداتشون، اخلاقیاتشون و رفتارشون. این تکالیف بعضیش عقلیه. اول هم تکالیف عقلی مطرحه، یعنی تکالیفی که عقل انسان مستقل به درک آنهاست که میگن تکلیف عقلیه، نه اینکه العقل و یوجب، عقل انشاء تکلیف میکنه. نه خیر، تکلیف ان الحکم الا لله، مبدأ و منشأ حکم و تکلیف جز خدا نیست. منتها کشف این تکالیف که از جانب خداست، شناخت اونها، یک طریقش عقله و طریق اولش هم عقله. عقل مستقله که مثلا عدالت خوبه، حسنه و واجبه، ظلم بده، قبیحه و حرامه، منهی عنه. اینا عقل میفهمه. صدق حسنه و واجبه، کذب قبیحه و نادرسته و قبیحه، وفای به وعده، خیانت در وعده، امثال اینها. اینایی که میگیم مستقلات عقلیه، اینا رو میگیم تکالیف عقلی. خب پس دقت کنین، همه مکلفان بلا استثناء، اونهایی که شرط تکلیف را دارن، عقل دارن، بلوغ دارن، قدرت هم دارن، اینا در بین انسانها، انسانهایی که این سه صفت را دارن، البلوغ و العقل و القدره تمکن، اینا تکلیف دارن. خداوند متعال برای اینها دستوراتی را تشریع فرموده، بایدهایی و نبایدهایی، درسته؟ از چه طریقی انسانها را، مکلفان را به این تکالیفشون آگاه کرده؟ یک، از طریق عقل. این میشه مستقلات عقلیه. یعنی خداوند متعال حجت داره، اولین حجتش، اولین راهنمایش برای ابلاغ تکالیفش به بشر عقله، پیغمبر باطنه. عقل انسان خودش پیغمبر الهیه، پیام رسانه، پیامهای الهی را در یک محدوده هایی به انسان رسانده و همه این را دارند ثبوتن و میدانند اثباتن. دقت کردین، هیچ مکلفی نیست که این سه شرط را داشته باشه، البلوغ و العقل و القدره، که ثبوتن این تکالیف را نداشته باشد. نه حتما خداوند متعال برای او تکالیفی جعل فرموده. تشریع کرده و هیچ مکلفی نیست که پیغمبر باطن برای او نبوده باشد، برای همه هست. این همه میفهمن که عدالت خوبه، واجبه، ظلم هم قبیح و بده و مرند اینها، این همه میفهمن. حالا بعد از این مرحله نوبت به چه میرسه؟ نوبت به این میرسه که خداوند متعال اموری را، کارهایی را انجام بدهد که مقرب باشد به طاعت، مبعد باشد از معصیت. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنه نسبت به مکلفان، اینایی که حالا تکلیف دارن، یه کارهایی خدا انجام بده غیر از ابلاغ تکلیف، غیر از اینکه اعلان کرده، ابلاغ کرده از طریق عقل اینا رو به اونا رسونده، یه کارهایی انجام بدهد که این مکلفان بر اساس اون فعل الهی، حالا اون فعل یا تکوینی یا تشریعی، یعنی خدا یه کار دیگری انجام میده یا تکوینن انجام میده یا تشریعن انجام میده، که اون فعل الهی یقرب المکلفین الی الطاعه بالنسبه الی التکالیف العقلیه و یبعدهم عن المعصیه بالنسبه الی المعاصی العقلیه. این میشه لطف. این که متکلمین گفتن اللطف اینه که یه وقتی بنده خدای رساله ای نوشته بود از شبت خدمتون که میخواست دفاع بکنه، بنده هم داورش بودم خیلی ساله، همین بحث لطف را ایشون مطرح کرده بود، یعنی رساله راجع به لطف بود. بعد به ایشون اشکال گرفته شد که به اون نویسنده که مگر نمیگوین التکالیف السمعیه الطافون، نه لطف دیگه، خود نبوت مگه لطف نیست؟ مگه واجبات و محرمات مگه لطف نیست؟ نماز خوندن مگه لطف نیست؟ روزه گرفتن مگه لطف؟ گفت چرا؟ گفتن خب مگر موضوع لطف تکلیف نیست؟ گفت چرا؟ گفتن که خب این که نمیشه که یه چیزی لطف در خودش باشه، خود نماز تکلیفه، خودش هم برای خودش لطفه، مگه میشه چنین چیزی؟ یه تکلیف دیگری اول باید باشه تا اینها نسبت به او چه بشه؟ بشود لط مقرر مباید. این بنده خدا متوجه نبود که چی باید جواب بده، یعنی مطلب دستش نبود. به ایشون گفته شد که متکلمین که این مسئله را مطرح کردن، اول تکالیف عقلیه را مطرح کردن و لطف نسبت به تکالیف عقلیه است که هیچ مکلفی نیست که این تکالیف را نداشته باشد، با اون سه شرطی که عرض کردیم که تکلیف را اینا داره. اون وقت التکالیف السمعیه الطافن فی التکالیف العقلیه، این مثال معروفی است در کفایه هم مرحوم اخوند خراسانی آورده که التکالیف السمعیه الطافن فی التکالیف العقلیه، یعنی اگر انسان متعبد بشود به نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج رفتن و این برنامه های دیگر، یا نهی مثلا پرهیز کردن از محرمات، شراب نخوره، مثلا دزدی نکنه، مثلا این چیزها، اون وقت این انسان در ملتزم بودن به تکالیف عقلیه که یعنی اون عدالت مدار باشه، از ظلم پرهیز بکنه، دروغ نگه، راست بگه، وفای به وعده کنه، خیانت در امانت نکنه و امثال اینها، این مقربه، مبعد است از این که اون تکالیف عقلیه را زیر پا بذاره و مقرب است که به اونها ملتزم باشه. از این زاویه که مینگریم موقع میشه تکلیف های سمعی، یعنی وحیانی، اون چیزهایی که بخش عظیمی هم هست این تکالیف سمعیه، اینا میشون خودشون مصداق لطف در نسبت به چی؟ نسبت به اون تکالیف عقلیه. خب حالا تکالیف سمعیه از چه راهی به بشر میرسه؟ از راه نبی. اون وقت نبی، پیغمبر، شأنش چه میشه؟ شأنش این میشود که این لطف را که تکالیف سمعیه است در اختیار بشر قرار میدهد، یعنی این تکالیف سمعیه را بشر که نمیدونه که نبی میاد و اینها را در اختیار مردم قرار میده و لذا سببیت دارد، در تحقق این لطفی که تکالیف سمعیه باشه، یعنی النبی سبب لوصول التکالیف سمعیه که الطاف هستن الى المکلفین، یعنی نبی سببیت پیدا میکنه چون خودشون که ندارن اینها رو. این یک جهتی است که نبی هم میشه لطف، که نبی میشه بد لطف. چرا میشه بد لطف؟ چون سبب است، واسطه است برای رسوندن تکالیف سمعیه، که تکالیف سمعیه مصداق لطف خدا هستن نسبت به تکالیف چه عقلیه. این از این زاویه، از نظر رسوندن نبی خودش مصداق لطف نیست، سبب لطف است، یعنی سبب است برای تحقق یافتن تکالیف سمعیه. تحقق یعنی وصول، رسوندن به مکلفین، ابلاغ. اون وقت از این زاویه میشود لطف. یه جهت دیگه هم نبی داره، غیر از این که شأن ابلاغ دارد که این تکالیف سمعیه را که لطفاً برساند، نظارت میکنه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، فرا میخوانه، بشارت میده، انذار میکنه، اینا همش دیگه لطفه. یعنی نبی لطف بودنش برای مکلفان یک وجهی نیست. وجه اولش اینه که سببیت دارد برای اینکه تکالیف سمعیه را که اونا لطفاً در تکالیف عقلیه به مردم برساند. اینجا از باب مقدمیته، از باب سببیته لطف بودنش. اما خود نبی از باب اینکه مبشرین و منذرین، بشارت میده، انذار میکنه، این میشه لطف، چون بشارتهاش مقربه، انذارهاش چیه؟ مبعده، مقرب و مبعده، میشه لطف. ثانیاً امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، یأمرهم بالمعروف ینهون عن المنکر، اینم میشه دوباره لطف. یعنی امر به معروف کردن، نهی از منکر یک لطف الهیه. حالا جالب هم هست که این از اون وظایفیه که اجتماعی است، یعنی یکی از وظایف اجتماعی اسلام امر به معروف و نهی از منکر. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولایت دارن. جالب است ولایت فقط ولایت خود خدا نیست، در طولش ولایت نبیه، در طولش ولایت امامه. یکی هم ولایت المؤمنینه، خداوند داده این ولایت را. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف، این ولایت، ولایت امر معروفه. دقت میفرمایید؟ لذا اینکه گاهی گفته میشه آقا چی کار داریم در کار دیگران دخالت کنیم، به شما چه ربطی داره، من حریم شخصی خودم هست، میخوام این کار رو بکنم، میخوام چه بکنم، این خلاف این دستور الهیه. یعنی یک ولایتی خدا داده است به مؤمن، به ما هو مؤمن، نسبت به مؤمن که نمیتونه بی تفاوت باشه. سنگینم از اینکه در روایات اینقدر تأکید شده که امر به معروف و نهی از منکر اگر ترک بشه بقیه طاعات هم به تدریج ترک میشه. یا در اون اواخر نهج البلاغه هست، امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که امر به معروف و نهی از منکر که انجام بشود، فضلش نسبت به سایر کارهای خیر قابل مقایسه نیست. یعنی یک فضیلت و برجستگی عرب شاید که خیلی بزرگی داره امر به معروف نهی از منکر، یک ولایت عمومیه. خب انبیا در رأس همه این ولایت را داشتن، امر به معروف میکردن، نهی از منکر میکردن و مؤمنین هم در حق هم دیگه دارن. خب این میشه لطف دیگه. یعنی خود این تشریع الهی که امر به معروف را، نهی از منکر را بر عموم مؤمنین واجب کرده، این لطفه، لطف در حق مؤمنینه. دقت میکنید؟ یعنی این فریضه الهی از مصادیق لطف الهی است در راستای هدایتشون دیگه، در راستای هدایت. حالا متاسفانه به خاطر اینکه این یا عمل نشده یا بد عمل شده، گزینشی عمل شده، این ما اشکالات خیلی داریم در مقام عمل به دستورات اسلامی. حالا فردیاش کجاست، ولی اجتماعیاتش خیلی اشکالات زیادی داریم. این جناحی و گرایشی و نمیدونم این چیزا هم که شده، که دین شده ابزار برای رسیدن به بعضی از مقاصد سیاسی و اجتماعی و این چیزا. متاسفانه بدترین ضربه به دین هم همینه که ابزار بشه، یکی بگه مثلا حجاب لازمه، یکی بگه نیست، یکی بگه مثلا پوشش اینجوریه، یکی بگه نه اونجوره، ای میان این مطلب را وسیله قرار میدن برای اون اهداف سیاسی که دارن. و بعد هم منکراتی که تو جامعه هست، مثلا یه حرفی که گفته میشه میگه آه شما حالا فقط به مسئله حجاب گیر دادید، چرا نمیگید رباخارها ربا نخورن، گران فروشها گران فروشی نکنن، چه نکنن چه نکنن چه نکنن چه نکنن، فقط چرا به اینا گیر دادید؟ اینم یه مشکلی هستش. اینا واقعا این ناهماهنگ بودن، متوازن نبودن برنامه‌های مدنی، برنامه‌های اجتماعی، این ضربه ها رو هم داره. یعنی آدم بخواد جوابم بده، جواب دادنش مشکل میشه واقعا. در هر صورت حالا مشکلات خب زیاد هست دیگه. واقعا آدم گاهی فکر میکنه که مسئولین تا مسئولیت ندارند حرفای خوبی میزنن بعضیاشون، وقتی که مسئولیت پیدا میکنن انگاری که یادشون میده که قبلا چی گفتن، اون وعده ها و مثلا برنامه ها ایناشون اینقدر شل میشه، اون جدیتی که بوده، اون برنامه هایی که بوده، وعده هایی که بوده، یا عمل نمیشه یا کند عمل میشه و به هر حال ضربه میزنه به دین و اینها. حالا بگذاریم این قضیه طولا نیست. بله.
چه فرق از اونجایی که سببه با اینجایی
که عامل به
نفوذ خود؟
خب این خود تکلیف خودش رو در نظر میگیریم، اینجا خودش هم مأمور، یعنی تکلیف خودش داره. بله. اونجا هم تکلیف باز خودش واجبه. نه. نه، اون فقط رسوندنه. یعنی اونی که لطف آن لطف چی چیه؟ نه نسبت به دیگران.
لطف دیگران
خب میدونم تکالیف سمعیه مصداق لطفن اونجا. خب حالا امر به معروف هم مصداق لطفه، نسبت مصداق لطف است نسبت به چه؟ نسبت هم تکالیف عقلیه هم سمعیه. یعنی تکالیف سمعیه که آمد، قلمرو و دایره تکلیف وسیع شد. تا قبل از تکالیف سمعیه محدوده تکالیف محدودش این بود که تکالیف عقلیه. حالا امر به معروف همونجا اگر کسی میکرد برای تکالیف عقلیه میشد لطف. یعنی اگر نبی فرض کنیم تکالیف سمعیه نیاره اصلا، فرض بگیریم، چون بحثم شده بعضی از متکلمین معتزله گفتن لازم نیست پیغمبر که میاد حتما با شریعت بیاید، شریعت داشته باشد، همین احکام عقلیه هم که باشه او بیاد مردم را نسبت به این احکام عقلیه ارشاد کنه، امر معروف کنه، این میشه لطف. دقت فرمودید؟ یعنی اگر نبی تکالیف سمعیه نیاره، خدا او را مبعوث بکنه که بیاید بشارت بده، انذار بده کنه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، عملا خودش پایبند باشه، عملا هم خودش میشه مقرر، اینا میشه لطف. یعنی نبی اون وقت میشه لطف. ولی حالا تکالیف سمعیه هم آورده، چی لطف است اینجا در مرحله اول؟ نبی لطف نیست، طریق اینجا وسیله است، مقدمه است. تکالیف سمعیه لطف است. یعنی وقتی که کسی ملتزم به تکالیف سمعیه باشه، به تکالیف عقلیه التزامش بیشتر میشه. نبی پس چه کاره است؟ نبی این مصداق لطف را در اختیار مکلف قرار میدهد، اینجا سببیت فقط داره. ولی حالا موقعی که امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، مصداق لطف است، هم برای تکالیف عقلیه هم برای تکالیف سمعیه، این دایره تکالیف وسیع شد. یا وقتی که بشارت میده ها کذا، انذار میکنه ها کذا، خودش عمل میکنه ها کذا، یعنی اون عمل او، التزام عملی او میشه لطف، یعنی مقرب دعوت میکنه، بنابراین این میشه لطف. حالا این لطفی که الان تعریف، این تعریف لطف است عند المتکلمین ها، یعنی متکلمین معتزله و امامیه که قائل به لطف هستند اینجوری معنا کردن. اشاعره هم که ممکنن همینجوری معنا کردن، اینجوری اختلاف در تعریف نیست. چیستی لطف عند المثبت و عند النافی واحده. یعنی اشاعره نیومدن بگن لطف چیز دیگه است، نه همین، هم لطف رو میگن ما قبول نداریم. معتزله امامی هم همین هم میگن ما قبول داریم، میگیم واجبه. پس لطف معنیش اینه. و این غیر از اون لطفیست که میگیم همه موجودات از لطف الهی برخوردارن، اون معنی دیگه ای داره. بنده در اون کتاب القواعد الکلامیه، همین قاعده لطف را که اونجا بحثش کردیم، یه مبحثی را بنده باز کردم که کاربردهای لطف و مشتقات آن در قرآن و روایات و ادعیه. ببینیم چه نسبتی با این اصطلاح کلامی داره. کاربردهای لطف لطیف مثلا در قرآن کریم به کار رفته، الله لطیفان به عبادهی، این به چه معناست؟ آیا همین معنای لطف متکلم اینه چیز دیگه است؟ خلاصه بحثی که اونجا بنده انجام دادم اینه که اونجا لطف در آیات و روایات و ادعیه گاهی صفت ذات، گاهی صفت فعله. فقط صفت فعل نیست، گاهی سلبیه است، گاهی ایجابیه. یکی از مظاهر لطف در آیات و روایات و اینا همین لطف کلامیه، یکیشه. دایره لطف در قرآن و در روایات و در ادعیه وسیع‌تر از این اصطلاح کلامیه. این یکی از گوشه‌هاش. حالا اینا اصطلاح این بزرگواران، اینا شاهدش و شواهدش رو آوردم ها در همون کتابی که عرض کردم، کتاب القواعد الکلامیه. خب حالا سوال اینه که این لطف به این معنا که فعل خداست، یقرب و الطاعه یبعد عن المعصیه ولا یبلغ حد الالجا، به جبر نمیرسه. ای گفتی چرا به چرا این قید را آوردن؟ ولم یبلغ حد الالجا، چرا این قید را آوردن؟ چرا؟ آفرین. چون موضوع تکلیف اینه که فاعل مختار باشه، فاعل مجبور که دیگه تکلیف نداره که. حالا اگر لطف بخواهد به اجبار برسه، اصلا موضوع لطف رو از بین میبره، چون لطف مربوط به مکلفی است که مکلف هم اختیار داره. اگر این اختیار رو از بین ببره دیگه تکلیف نمیمانه، تکلیف که نمانه دیگه لطف معنی نداره. تکلیف للمختار است، اگر این فاعلی که مختار بود به جبر برسه، اختیار از کفش بره، سلب اختیار بکنه، سلب تکلیف میشه. سلب تکلیف بشه، موضوع لطف چی میشه؟ از بین میره، چون لطف در حق تکلیفه، در حق مکلفه. لذا قید زدن، گفتن ولم یبلغ حد الالجا. البته یه قید دیگه هم داره، ولیس له حظ فی التمکین. اینا چرا گفتن آی موسوی؟ چرا؟ ولیس له حظ فی التمکین، ولم یبلغ حد الالجا ولیس له حظ فی التمکین. نه کی میتونه بگه؟ یعنی قدرت داشته، مکنت یعنی قدرت. اون وقت شرط تکلیف بلوغ است و قدرت است و دیگه چه عقل. اگر چنانچه اون چیزهایی که دخالت در تمکین داره، اینا لطف نیستن، اینا شرط و تکلیف هست. تا مکلف دارای قدرت و توانایی نباشه، داری نداشته باشه، این را تکلیف نداره که. پس این لم یبلغ حد الالجا ولیس له حظ فی التمکین، هر دوش برمیگرده به این که موضوع تکلیف بمانه، که لطف برای تکلیفه، برای مکلفه. این خلاصه تعریف آقا لطف را در رابطه با در اصطلاح متکلمین روشن باشه که لطف یعنی این. فعل من الله سبحانه و تعالی فی حق المکلفین یقربهم الى الطاعه و یبعدهم عن المعصیه ولیس له حظ ولم یبلغ حد الالجا ولیس له حظ فی التمکین. حالا با این عبارت عربی هم که عرض کردم اینجور شد، فعل من الله سبحانه و تعالی فی حق المکلفین که مقرب الى طاعه است، مبعد از معصیت هست و به حد الجا و اجبار نمیرسه و در اصل قدرت هم دخالت نداره. یعنی اونایی که اصل قدرت را میده توانایی را، لطف نیستن به این معنا، اونا به معنای دیگه مثلا لطف باشه. حالا هل هذا واجب اولا؟ بس اینه دیگه. آیا این لطف بر خدا واجب است؟ اولا این بر خدا واجب است را یک جلسه هم قبلها بحث کردیم خدمتون که این کلمه وجوب علی الله نه این است که غیر الله یوجب علی الله، نه، این وجوب بالقیاسه. وجوب بالقیاس یعنی چه در اصطلاح فلسفه؟ وجوب بالقیاس چیه؟ کی میتونه بیان بفرماید؟ الوجوب بالقیاس الی الغیر. یه وجوب بالذات داریم، بالغیر داریم، بالقیاس داریم. خب چی مثل چی؟ اگر مثلا پدر وجود دارد فرزند هست، چون بدون فرزند پدر معنی نداره که، مادری یا پدری معنی نداره، و بالعکس اگر وجود هست، نه الان که فعلا در قید حیات باشه ها، وجود پیدا کرده باشه، وجود الولد، این وجود الولد مستلزم چیه؟ وجود الوالد و الوالده، یعنی پدر مادر میخواد دیگه. حالا بالاخره، حالا قید از اون مستثنیاتی که حضرت شاید که عیسی بوده اینا، بقیه نظام معمولی یا حضرت آدم و حوا رو کار نداریم، بقیه رو داریم بحث می‌کنیم. یا مثلا علت اگر وجود دارد، علت، علت تامه، اگر علت تامه وجود دارد حتما معلول وجود دارد، اینا میگن وجوب بالقیاس. اگر معلول وجود دارد حتما علت وجود دارد، اینا میگن وجوب چی بالقیاس. یعنی دو تا شیئه که وجود یکیشون، یکیش که وجود داره در قیاس با آن دیگری هم وجود پیدا میکنه، اینو میگن وجوب القیاس. مثل مثالایی که عرض کردیم، مثلا فوق نسبت به تحت، این وجوب بالقیاس که اگر فوق وجود دارد حتما تحت وجود دارد و بالعکس. حالا این که میگن وجوب علی الله، خداوند متعال حکیم اولا، بله، خدای متعال یکی از صفات جمالش چیه؟ حکمته، صفت کماله، صفت جماله. خب اگر خداوند متعال حکیم است، فعل حکیمانه، فعل هدفمند و حکیمانه، صدور فعل حکیمانه از خدا واجبه. به مقتضای این که این صفت را داره، این صفت را هم باید داشته باشه. یعنی مقتضای حکیم بودن، ولی خلف لازم میاد، یعنی یه فعلی فعل حکمیه، از فاعلی که فرض اینه که فاعل حکیمه، این فعل صادر نشه اگر حکیم باشه. مثل اینکه مثلا بگیم فلان کس عالمه، عالمه، حالا سوالی ازش بکنن اینو بلد نباشه، اگر عالم است واجب است که جواب را بداند. این که میگیم واجب است بداند، نمیگم ما تشریع کنیم برش بگیم آقا ما بر تو واجب کردیم، نه، بداندش. حالا بگوید، میخواد بگه، میخواد نه، اما اگر عالم است جواب را باید بداند، این باید بداند میشه وجوب بالقیاس. بله، مثلا اون قل کلون یعملو علا شاکرته که در قرآن کریم داریم اینجوریه. پس خداوند متعال که علم داره، قدرت داره، حکمت داره، صفات کمال را به نحو اکمل داره ذاتن، فعلش هم باید متناسب با اونا باشه. اینا میگن وجوب علی الله، یعنی فعل اگر این را نداشته باشه در قیاس با اون صفات ذاتیه و صفات کمالیه، فعل خدا باید اینجوری باشه. راجع میفرمایید اگر فلان کس فقیه توانمند است، پس کتاب فقیهش باید اینجوری باشه، یعنی متناسب با او که او هست، اینم پس باید باشه. این میشه وجوب علی الله. این وجوب علی الله کاشفیت، یعنی عقل ما در اینجا چیکار میکنه؟ کشفش میکنه، ادراکش میکنه. همونطوری که وجوب وجود معلول را کشف میکنه عند وجود التامه، ادراک میکنه اونجا، جعل که نمیکنه که، اینجا هم هاکذا. کار عقل ادراکه، کار عقل تشریع نیست، عقل کارش اینه که ادراک میکنه. حالا متعلقی که ادراک میکنه گاهی هست و نیسته، گاهی باید نبایده، میشه عقل نظری، عقل عملی. پس این وجوب علی الله هم که به این معناست که اگه بخوایم حالا یه تعبیر قرآنی به کار ببریم، بهترین تعبیر اینه که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خود خدا بر خودش واجب کرده. یعنی چی واجب کرده؟ یعنی آمده بر خودش دستور صادر کرده؟ نه، یعنی به مقتضای کمال ذاتیش و کمال و جمال ذاتی، این فعلش باید اینجوری باشه. ان علینا للهدى، خدا خودش میفهمد دیگه، ان علینا چی؟ للهدى، بر ما، بر گردن ماست، بر ما است که هدایت کنیم. خب ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، همه چیزم هدایت کرده، این هدایت بر خداست. کی واجب کرده؟ اصلا کسی واجب نکرده. مقتضای کمال ذاتی و جمال و صفات حسنای الهی اینه که این کار بکنه، این میشه وجوب علل. خب حالا آیا واجبه یا نه به این معنی که عرض کردیم؟ پس اولا لطف معنیش معلوم شد، وجوب علل هم که معنیش واضحه با این توضیح که عرض کردیم. آیا حالا این واجب هست یا نه؟ خب بله. چرا واجبه؟ چون فاعل حکیمه. لطف را که متکلمین گفتن واجب هست، عمده متکلمین منشأش را حکمت دانستند، که یعنی فاعل حکیم نسبت به مکلفینی که تکلیفشون کرده غرض چی بوده از این تکلیف؟ غرض این بوده که این تکلیف رو انجام بدن به سعادت برسن دیگه. غرض از تکلیف که انسانها رو تکلیف کرده اینه. خب این غرض تا به حد الجا نرسه، اجبار نشه، خداوند متعال زمینه رو فراهم بکنه، مقتضیاتش فراهم بکنه، این مقتضای حکمت دیگه. مثال زدن، یک مثال معروفی است در بین متکلمین، میگن اگر یک کسی فردی را دعوت کنه به مهمانی، آدم حکیمی، با این میزبان، میزبان حکیمی است، کار لغو و سفیهانه و اینجوری نمی‌کنه، فردی را دعوت کرده که بیاد به مهمانی و غرض جدیش هم اینه که این بیاد، نه اینکه حالا یه تعارف شاه عبدالعظیمی کرده باشه و گفته حالا یه تعارفی کرده باشیم، نه اینجوری نه. حالا این شاه عبدالعظیمی معروفه، میگن تعارف شاه عبدالعظیمی یعنی جدی نیست، معروف شد اینجور شده، حالا شاید جای دیگه هم باشه. عرض شد نه، این دعوتش دعوت جدیست. خب این مدعو، خوب دقت کنید، مثالی که دارم مثال بیان میکنم، اون مدعو که دعوت شده و غرض میزبانم اینه که این واقعا بیادش تو این جلسه شرکت بکنه، با صرف دعوت عمومی نمیاد، یعنی یه فراخوان عمومی آقا فلان روز مجلس منزل فلانی، مجلس چیز از جلسه ای از بیاین، این آقا نمیاد، بقیه میان ولی ایشون نه. خب حالا باید چه کار بکنه که ایشون بیاد؟ مثلا تلفنشو برداره یه تلفن بزنه، مالا پیامکم بده نمیاد، به پیامکم اتنا نمی کنه، پیامک بفرسه فایده نداره، زنگ بزنه احوال پرسی و با یه تعابیر مثلا خاصی دعوت کنه بیاد، نه تلفن هم نمیاد، این از اونایی است که با تلفن هم نمیاد. چیکار باید بکنه؟ یه کار دیگه، مثلا آقازادهش را بفرسته با یه بسته گلی یه چیزی، مثلا به حال بر خدمت آقا این کتاب را ببر، این هدیه را ببر، و ازش هم دعوت کن تا بیاد مجلس ما. توجه فرمودید؟ مثلا با این خصوصیات. حالا این آقا این کارو نکنه، بگه ولش کن، بگه من بیکارم، من یه دعوت عمومی کردم، میخواد بیاد میخواد نه، این میخواد بیاد میخواد نه با حتما میخوام بیاد تناقض داره. اگه به هر عاقلی بگی میگه نه آقا جدا شما جدا میخواستی بیای، میگه آره. خب میگه شما مگه این کارا رو میکردی؟ زحمت داشت؟ نه، برای من چه اشکال داشت؟ پسرم بفرستم، نمایندم بفرستم، ماشین حتی براش بفرستم، اسنپ بگیرم مثلا براش بده در این منزل سوار کنه، یا ماشین خود گاز رفقا رو بفرستم فلان، هیچ مشکلی داشت؟ نه. چرا نفرستادی؟ ببینید عقلا این فرد را مؤاخذه میکنن. اگر شما جدن اراده داشتی که این آقا بیاد، این فرد بیاد در مهمانی شما شرکت بکنه، و شما این کار را میتونستید بکنید، برای زحمتی که نداشت این کار را میکردید، چرا نکردید؟ به این مؤاخذه میشه، جواب نداره بگه. و خداوند متعالی که این توانمندی را داره، از خزانه کرمش که کم که نمیشه، تا به مرز الجا نرسه کارهایی را که مقرب علت طاعه است، معبده از مسیحتون انجام بده. خلا اگه انجام نده، یا بخیله، یا عاجزه، یا نمیدونه، یا نمیخواد، هیچ کدوم نیست، یا نمیخواد که این آقا به سعادت برسه، یا نمیتواند اون مقدمات رو فراهم بکنه، یا نمیداند که اینا مؤثر هست، یا بخل داره، هیچ کدوم از اینا نیست، همه منتفیه. لذا مقتضای حکمت الهی، ببین بر اساس حکمت ها، مقتضای حکمت الهی اینه که اون چرا که لطف است، یعنی مقرب علت تا مبعدن معصیه، انجام بده. خب حالا نوبت، خوب دقت کنید، داره یه چیز جواب سوال مقدر میخوام بدم. اون بحثی که من یه جلسه خدمتتون عرض کردم، بحث خیلی راهگشاییه. ما به صورت پیشینی آیا ما به صورت پیشینی می توانیم تفصیلا مصادیق لطف را تشخیص بدهیم؟ اگر منصف باشیم خیر، که ما بتوانیم دقیقا اون کارهایی را که مقرب است، مباعد است و هیچ پیامدی چیزی نداره، یعنی من جمیع الجهات دیگه، چون نباید از یه جهت مقرب باشه از یه جهت مباعد، که نباید خلالی داشته باشه، پیامدی بدی نباید داشته باشه، اگر منصف باشیم بگن آقا شما تفصیلا تمام اون چرا که مقرب مباعد هست که از خدا صادر بشه میدونید، میگیم نه. پس چه کار باید بکنیم؟ اینجا میشه پسینی، یعنی اون کارهایی را که خدا انجام داده است در راستای هدایت بندگان، اینا همون لطفایی است که انجام میباید بده و داده. این در تشخیص مصادیق اجمالا میتونیم بگیم، ولیکن تفصیلا نه. خب حالا دقت کنید، در مسئله نبوت، خود نبوت آیا از مصادیق قطعیه لطف هست یا نه؟ گفتیم ما تفصیلا همه مصادیقش چی نمیدونیم، اما این که نمیدانیم همه را، نه اینه که هیچ کدوم نمیدانیم. میرسیم به بحث نبوت که آیا ارسال نبی مصداق لطف هست یا نیست، و اگر هست منحصره یا نه. دوتا آیا مصداق هست؟ بله مصداقشه دیگه. چرا؟ چون نبی چه کار میکنه؟ نبی یک، تکالیف سمعیه را میرسانه که گفتیم اینا خودشون لطفن در حق تکالیف عقلیه، علاوه امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، بشارت میده، انذار میده، عمل میکنه، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، این همش لطف دیگه. پس در لطف بودن نبی برای مکلفان به نسبه الی تکالیف عقلیه اولا و تکالیف سمعیه ثانیا، این شکی درش نیست که این لطفه. خب در این که نمیشه تردید کرد که حتما مقرب الی طاعته و هیچ پیامد بدی هم نداره، یعنی مثلا نبی که بیاد چه مشکلی برای بشر به وجود میاره؟ جز خیر و رحمت هیچ چیزی که نداره که. اینا فرمودی. خب حالا منحصره یا نیست؟ ایشون گفتن که نه. کی گفته که حالا منحصره؟ خب میگیم گزینش چیه؟ بدیل نبوت در عرضش، نه در طول. انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد که نبوت بدیل دارد طولاً، ندارد ارزن. اینا رو باید آدم دقت بکنه، آیا پیامبری بدیل دارد جایگزین؟ ارزن خیر، طولن بله. اون وقت فترتی که ایشون گفتن که فترت داری، فترت حل میشه، چون نبوت به لحاظ طولیف بدیل داره، میشه وصی النبی، امام وصی النبی، اما در عرض چیز جایگزین نداره. یعنی شما نبوت بعد چی ماجاش بگذاری؟ چی باید جاش بگذاریم؟ هیچ چیزی نداریم دیگه. در رسوندن تکالیف سمعیه که فرض اینه که این ارتباط مستقیما نیستش، اون که وحی مستقیم به همه بشه، فرض اینه که چنین چیزی نیست دیگه. خب حالا که این نیست، این تکالیف سمعیه چطور به بشر، اینا که لطف است، قطعا لطف است، چطور به بشر برسه؟ غیر از وحی نبوی، غیر از پیغمبر، چه راهی دیگه داره؟ هیچ راهی نداره. لذا هم واجب است، یعنی مصداق لطفه، هم متعین است، یعنی بدیل نداره در عرض. پس این که ایشون میگوین که علا فرض این که لطف باشه واجب باشه، کی گفته که منحصر است در نبوت طرح دیگری، فرض دیگری داره؟ عبارت چه خوندم خدمتون، میگیم نه چنین چیزی نیست. یه بار دیگه بخونم که ببینید اشکال این بود. اگر عقلا بپذیریم که واجب است خداوند نسبت به مخلوقات و بندگان خود دارای لطف باشد، که حالا ما گفتیم همجور هست، حتما عقلا لطف در حق مکلفان واجب لازمه، مقتضای حکمته، عقلا نمیتوانیم کیفیت لطف را تعیین، نمیتونیم کیفیت لطف را تعیین و خداوند را بر اساس تشخیص خود مکلف نماییم. حالا اولا که ما کسی نگفته ما خدا را مکلف میکنیم، این تعبیر اشتباهی شماست، کسی نگفته است ما داریم خدا را مکلف میکنیم، میگن کشف میکنیم این تکلیف الهی را که از جانب خودشه، من الله. پذیرفتن وجوب لطف بر خداوند ملازمه ای با وجوب فرستادن پیامبران ندارد. یعنی بگیم حالا بر فرض قبول کردیم که لطف واجبه، اما چه ملازمه‌ای داره که باید پیامبرون بفرسته؟ زیرا راه هدایت بندگان منحصر در فرستادن پیامبران نیست. بگو هست، فعلا راه دیگه ای ما نداریم. چون یه راه دیگری که میشه فرض کرد اینه که مستقیما به همه وحی میشد، که نشده، چنین چیزی نیست، واقعیت نداره، حالا با اون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم. بنابراین این مکلفانند و یک راه، اون راه چی چیه؟ پیغمبر خدا بفرسته، به او وحی بکنه، تکالیف به اینا برسانه، میشه منحصر. این تا اینجا یه مسئله که حالا وقتم دیگه گذشت. اولا لطف چیست و چرا واجب است؟ آیا نبوت مقتضای لطف هست یا نه؟ این دو سه مطلب رو بحث کردیم. ان شاء الله تعالی در جلسه بعد این عمومیت را باید بررسی کنیم که خیلی مهم است، که عمومیت مقتضای این قاعده لطف هست یا نه اولا، و اگر مقتضای قاعده لطف هست به چه معناست، زمانن به چه معنا، مکانن به چه معنا. ان شاء الله بعدن بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.